جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین آلالو تو سرنگی همیز کنن جبیه شیرین خوشمزه خوشرنگ میوه یه تازه برای هر فصل با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی های صنعتی کشور رادیو اقتصاد ساعت صنعت
بسم الله الرحمن الرحیم سلام شبتون بخیر عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو اقتصاد خرسندیم که از این لحظه تا ساعت 22 هم برنامه ساعت صنعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. بیان توانمندی ها و ظرفیت های صنایع مختلفه تشویق و ترغیب صنعتگران به تولید و ابتکار عمل در صنایع مختلف شناسایی بازارهای هدف و همچنین بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا در صنایع جایگاه اقتصادی صنایع و حجم اقتصادی اون در صنایع مختلف استاندارد بودن تولیدات داخلی در صنایع بزرگ ارائه راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت صنایع کشور بررسی چالش‌ها و موانعی که صنایع کشور دارند و ارائه راهکارها از سوی مهمانان محترم این سلسله از بعد ۳۳۶۳۷ سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست از همین لحظه تا حدود ساعت 22 در خدمت شما هستیم ضمناً بگم که شنبه شب دوشنبه شب چهارشنبه شب سلسله برنامه‌های ساعت صنعت در بین حضورتون میشه
فناوری‌های نو این روزها لازمه ی هر صنعت و کسب و کاریه اما گویه در برخی از صنایع عقب ماندیم درست مثل حوزه منسوجات صنعتی و تولید تصمه نقاله آقای مهندس محمد نوربخش با سابقه 25 ساله در حوزه تولید تصمه نقاله در صنایع بزرگ از همگام نبودن تولید این محصول با فناوری‌های نوین میگه
تو بحث تصمه نقاله بشه در جامعه ماشین‌آلات ما به روزآوری نشده
چرا؟
بهانه های زیادی در صنعت وجود داره تحریم ها، تأمین ارز، کمبود منابع، کمبود تخصص مرتب ولی در واقع من به عنوان کسی که سالها در بطن این صنعت بودم اسمشو میذارم کمبود عزم و اراده و همیت ببینید من توی شرکت ترس رو به صورت پایلوت ساختم با استفاده تخصص و کارکنان داخلی با توجه به این که این پرس 2 سال موفقیت آمیز عمل کرد یه پروژه بردیم که یه پرس بزرگتر بسازیم به تصویب هیئت مدیره و مجامع رسید ولی هیچگاه عملی نشد چرا؟ دلیلش رو خیلی روک بگم اون حلاوتی که در وارد کردن ماشین‌آلات آماده وجود داره برای مدیران متاسفانه باعث میشه که رو بگردونن از ساخت داخل، در صورتی که من بیش از 10 سازنده در این کشور شناسایی کردم که قدرت ساخت این پرس رو دارن، ماشینالات لازمش رو دارن، فقط کافیه بهشون این فرصت رو بدی. اگر بهشون این فرصت رو بدی با 1/10 قیمت اروپا و 1/5 قیمت چین داخل کشور این ماشینالات ساخته میشه. ببینید ما کشوری هستیم که به تکنولوژی پیشرفته دست پیدا کردیم در زمینه نانوتکنولوژی، الکترونیک، مکانیک. باز زمان جنگ ساخت اعضای مصنوعی بدن، خب کسی اینا به ما یاد نداده بود، مجبور شدیم رفتیم دنبالش. ساخت یک پرس هیدرولیک هیچ کاری نداره در برابر اینها. برای کسایی که الان دارن تو سیستم‌های پیشرفته کار میکنن، ساخت این ادوات مثل ساختن اسباب بازی میمونه. منتها هیچگاه به اینها فرصت نمیدیم. نمیدونم حالا دنبال چی هستن که علاقمند هستن. حتما این ماشینالات حاضر آماده و ساخته و بدون خدمات و پشتیبانی و گارانتی های قابل اتکا از اروپا و چین و این طرف اون طرف بیاد.
آقای مهندس، میشه گفت که چون شرکت هایی که در حوزه تصمیم نقاله حالا منسوجات صنعتی دارن فعالیت میکنن کمه و جز سهامی عام هستن، دولتی هستن، یک جورایی دست بخش خصوصی نیست، اجازه عرض اندام به حالا ماشین سازهای ایرانیمون توی خط تولید نمیدیم؟
به نظر من افراد متخصص و تصمیم گیر باید در این زمینه ورود بکنن و مدیریت و سکان این سازمان ها رو به دست بگیرن. شما بیاید این شرکت برید اعضای هیئت مدیرشون رو ببینید، حتی یک نفر با تخصص فنی و با سابقه در این، خب این آدم سختش تصمیم بگیره. ببینید یه آدم جوونه تازه وارد صنعت شده، یه سیت هیئت مدیره بهش دادن که این متزلزل، هر لحظه ممکنه از روی صندلی بلندش بکنن. تصمیم محتاطانه میگیرن. همش هم این نیستش که بگم اون خرید خارجی فقط حلاوته، نه، یه بخشش هم در حزم احتیاط زیادیه. این در واقع میترسن تصمیمات ریسکی و شجاعانه بگیرن. ما تو همین شرکت خوب در یه مقطع یه مدیری داشتیم که جرأت کردی اختیاری رو به ما داد. اومدیم ماشینالات رو، ماشینات آلمانی رو تغییراتی دادیم. ماشینی که تصمیم بیشتر از طول 400 متر نمیزد تا 3 کیلومتر میتونست تصمیم نقاله بگیره و اولین تصمیم نقاله های فوق سنگین خاورمیانه رو ما تو شرکت دادیم که فروخته شد، هم شد برای مشتری، پولش هم گرفتیم. در یه مقطع مدیریت این اجازه رو داد کار بکنیم و کار کردیم. اما همیشه این فضا باز نیست که کارشناسا بتونن کار بکنن. باید اون ترس و تزلزل از مدیران در هیئت مدیره ها در شرکت ها گرفته بشه و به کارشناسان این اجازه رو بدن که بیان ریسک بکنن. به خدا هزینه ریسکش خیلی بالا نیست. ما کل تغییراتی که رو ماشینالات داریم تا بتونیم تنها تولید کننده تصمیم فوق سنگین در خاورمیانه بشیم، همش 100 میلیون تومان نشد.
یک سوال، شرکت‌ها دانش بنیان هم تو این حوزه تونستن ورود پیدا کنن برای فناوری‌هایی که تولیدات این محصولات وجود داره یا نه؟
ببینید یکی از نقاط ضعف همین عدم ارتباط بین این نودهاست. الان ما شرکت‌های دانش بنیانی داریم بسیار قوی، تشنه اینن که کسی کاری بهشون بده. از اون طرف یه سری تقاضاهای مشهود داریم در شرکت‌های صنعتی، مخصوصا در نفت، گاز، پتروشیمی، صنعت خودرو تقاضاهای مشهودی داریم، منتها ارتباطی بین اینها برقرار نمیشه. اگر کسی میگه آقا برم با این شرکت دانش بنیان ارتباط بگیرم، ببینن فقط مثلا از این تغییر وامی بگیرن، یک اتیکتی درست بکنن، یک تبلیغی انجام بدن. ببین بپرسید پروژه اجرایی که به ثمر رسیده باشه چند تا بوده و بازخوردش چی بوده، خروجیش چی بوده. ما داریم، ببینید خانم علاقمن، اگر این بالش نرم واردات از زیر سر ما بردارن، این ارز رو قطع بکنن و ما مجبور بشیم مثل زمان جنگ که هر چی نیاز داشتیم خودمون میساختیم، سختی هاشو بکشیم، عذابشو بکشیم و تولید بکنیم به هر چی میخوایم برسیم. کمون که الان هم داریم عذاب میکشیم، ما میریم کالاهای بیکیفیت خارجی، تاریخ گذشته، پایین ترین کیفیت از رد خارج شده رو به قیمت بالا میخریم میاریم توی این مملکت، آخرش هم همین متخصصین خودمون از توش قطع میکشن و محصول میکشن بیرون. ما هیچ گونه نیازی به خارج نداریم، نه به محصول آمادهشون، نه به دانش فن. ما تجربه شده، من مصاحبه هم هست با شبکه‌های مختلف تداسی، ما که محصولاتی رو تولید کردیم همینجا با دانش فنی داخلی، نوها رو خودمون ایجاد کردیم.
حضور شرکت‌های دانش بنیان و تأثیرگذاریشون در حوزه منسوجات صنعتی، میزان بهره‌مندی از دانش روز در خط تولید کارخانه‌ها و دغدغه‌های فناوری در این حوزه امشب در ساعت صنعت.
ممنونم از سرکار خانم لیلا علاقمند به خاطر تهیه این گزارش. البته این آقای نوربخش خوب دیدگاه خودشون رو به عنوان یک تولید کننده مطرح کردن، انشالله اون بخش هایی که مورد حمایت باید قرار بگیره بایستی توجه بش بشه از سوی مسئولین. اما امشب ما در خدمت جناب آقای دکتر فرشید شریف نژاد هستیم. ایشون رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های تولیدی منسوجات صنعتی و همچنین عضو هیئت علمی وزارت علوم هم در گذشته بودند و از فعالان اقتصادی هستند. خب آقای دکتر سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید به برنامه ساعت زند.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و هموطنان عزیز خودم، در خدمتتون هستم.
بله، عرض کنم که امشب ما درباره ظرفیت ها، توانمندی ها و دستاورد های منسوجات صنعتی و کاربرد اون در تولیدات منسوجات صحبت میکنیم. اینکه این صنعت چقدر با فناوری های روز دنیا همگام هست، چون در یک برنامه از ظرفیت ها باز صحبت کردیم در برنامه پیشینمون. اینکه تولیدات منسوجات صنعتی ما با استفاده از ظرفیت های فعلی میتونه رقابت داشته باشه با دیگر کشورها و شرکت های دانش بنیان چقدر در این زمینه فعال هستند، جایگاه مناسبی رو در عرصه رقابت بین المللی در منسوجات صنعتی داریم و اینکه شرکت‌های ما در نمایشگاه‌های بین‌المللی چقدر فعال بودند و خدمات مربوط به این حوزه رو مورد بررسی قرار می‌دیم. ابتدا من از جناب علی به عنوان یک استاد دانشگاه و خبره در این صنعت تقاضا می‌کنم یک مقدمه کوتاهی رو در مورد وضعیت تولیدات منسوجات صنعتی اشاره بکنید، بعد انشالله درباره همچنین موضوع اقتصادی اون صحبت خواهیم کرد و همچنین درباره اینکه چقدر در رشد تولید ناخالص داخلی ما میتونه مؤثر باشه. خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم که منسوجات صنعتی در حال حاضر تو دنیا یه رقمی حدود 240 تا 250 میلیون دلار رو، در واقع 250 میلیارد دلار رو به خودشون اختصاص میدن و پیش بینی میشه که تا سال 2025 این عدد به حدود 350 میلیارد دلار ارزش اقتصادی برسه. در این بین برخی از کشورها سهم قابل توجهی از این بازار رو به خودشون اختصاص دادن، نظیر ایالات متحده و چین، هر کدوم با نزدیک به حدوداً شاید 30% یا 20% از این سهم. و در کشورهای اطراف ما شاید بزرگترین سهم از بازار منسوجات صنعتی رو هندوستان داشته باشه با عددی نزدیک به 0.4%.
هندوستان.
بله، در کشور ما آمار خیلی دقیقی که نشون دهنده جمیع تولید و فروش منسوجات صنعتی باشه حقیقتاً وجود نداره، ولی پیش بینی میشه که این عدد یک چیزی حدوداً نزدیک به 0.05% از کل سهم منسوجات صنعتی باشه
که بسیار پایینه.
بسیار پایین است. بله
بله.
به طور کلی من اگر بخوام راجع به صنعت نساجی ایران صحبت کنم، میتونم خدمت شما بگم که در حال حاضر از میزان کل منسوجات مورد نیاز، حتی در بخش‌های منسوجات معمولی شامل پوشاک، منسوجات خانگی و غیره، صنعت نساجی ما نزدیک به 50% از نیاز کشور رو داره برآورده میکنه. یعنی ما در بخش بافندگی حدوداً نزدیک به 400 هزار تن نیاز سالانه کشور هست که صنعت نساجی ما الان در بهترین حالت عددی نزدیک به حدوداً، حالا این اعداد بنده شاید خیلی هم دقیق نباشه، شما با یه اصلاح 10-15% اگر بپذیرید، صنعت نساجی ما عددی نزدیک به 200 هزار تنش رو میتونه تامین بکنه. همچنین در بخش ریسندگی نیاز کشور ما حدوداً 400 هزار تن نخ در سال هست، نخ ریسیده شده رو عرض میکنم.
بله.
که صنعت نساجی ایران حدوداً نزدیک به 200 هزار تن یا 190 هزار تن رو تولید میکنه. لذا یکی از مشکلاتی که ما داریم این هست به خاطر این حفره موجود بین نیاز داخل و ظرفیت تولید، کارخانجات نساجی و شرکت‌های فعال عمدتاً راغب‌تر هستن که تو بخش‌های راحت‌تر نساجی کار بکنن، چون به ویژه در یک سال و نیم گذشته با توجه به نوسانات فاحش نرخ ارز و مشکلات واردات کالا، حالا چه کالای از مجاری قانونی و چه منسوجاتی که به صورت قاچاق هر سال وارد میشه به خاطر اینکه ارز این نرخ رشد قابل توجه رو داشته، این واردات شدیداً کاهش پیدا کرده، بازار خیلی متمایل شده به برآوردن نیازها از طریق صنعت داخل، ولی لذا صنعت داخل هم عمدتاً ترجیح میده که نیازهای متعارف و جاری رو برآورده بکنه، چون نه نیاز به سرمایه گذاری قابل توجه و جدید داره و نه نیاز به تکنولوژی و یا دانش خیلی خاصی.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. اما شما چون اشاره داشتید به اینکه ما 0.05% سهم رو داریم،
تازه اون هم در بهترین حالت، خب. و من فکر میکنم عدد واقعی خیلی پایین‌تره.
خب حالا من میخوام این رو مقایسه کنم با توجه به اینکه ما در آمارها و گزارش‌هایی که از صنعت خودروسازی ما داده شده در سال‌های اخیر گفته شده که ما یه چیزی در حدود رتبه مثلا 15 تا 20 تا بالا و پایین، گاهی وقتا هم تا حتی 8-9 هم یه زمانهایی میگفتن در تولید رسیدیم. و این صنعت خودروسازی خب یکی از بزرگترین بازارهای منسوجات فنی هست. خب اگر اینطور باشه ما پس شاهد نوسانات بیشتری بودیم، به اضافه این که ما در فضایی و دریایی و نظامی و ایمنی هم در سالهای اخیر رشد داشتیم. حالا
بله.
با توجه به این
رشد داشتیم، ولی سهمی که از کل سبد تولید صنعت نساجی به خودشون اختصاص میدن ناچیزه. من یه بیان دیگه رو بگم که از یه نگاهی شاید بتونه کمک بکنه به موضوع. ببینید در دنیا حدوداً نزدیک به 29% یا حالا حدوداً 30% از کل منسوجات تولیدی تو ردیف تکنیکال تکستایل ها یا منسوجات صنعتی هستن.
بله.
در حالی که این عدد در کشور ما بسیار بسیار عدد پایین‌تری هست. باز عرض میکنم آمار دقیقی وجود نداره که من الان بگم از کل تولید سالانه نساجی ایران مثلا آیا 10% یا 15% رو منسوجات صنعتی به خودشون اختصاص میدن، ولی برآوردهایی که انجام شده تصور میشه که این میزان زیر 10% هست.
البته اگر واحدهای تولیدی کشور اهم از خودروسازی، صنایع فضایی، صنایع عرض کنم دریایی و غیره و همچنین لوازم خانگی، منسوجاتی که کلن نیاز دارن بر حال این لوازم صنعتی رو، اگه اونا آمارای خودشون رو اعلام بکنن فکر کنم بشه گفتش که ما در چه موقعیتی. منتها اینجا یک همگرایی لازم داره. به نظر شما اینطور نباید باشه که یک دستگاهی واقعا بیاد اینا رو پیگیری بکنه؟ چون واقعا بسیار با اهمیته وقتی که از نظر ارزش افزوده و از نظر اقتصادی که حالا توی بخشش هم به اون خواهیم پرداخت که حجم اقتصادیش چقدر هست.
بله.
که شما بیان خواهیم کرد، این فکر نمی کنید باید دنبال بشه؟
بله همینطوره. من کلام شما را اینجور کامل کنم. ببینید برنامه ریزی نیازمند ابزار و ادواتی هست که یکی از مهمترین اون ادوات آمار و اطلاعات درسته. شما اگر دقت بفرمایید میبینید که تمامی کشورهای پیشرفته و صاحب صنعت در حوزه‌های مختلف آمار بسیار دقیق و کاملی دارن. در هر بخشی که مدیران اون بخش میخوان تصمیم گیری بکنن دسترسی به آمار و اطلاعات خیلی مناسبی دارن و بر اساس اون آمار و اطلاعات میتونن برنامه ریزی بکنن، اهداف بلند مدت، میان مدت یا کوتاه مدت خودشون رو بچینن. اما متاسفانه در کشور ما به ویژه در مباحث صنعتی و به ویژه در بخش‌های خاص‌تری از صنعت، مثلا وقتی موضوعی به نام تازه تکنیکال تکستایل ها مطرح میشه، عملاً اطلاعات خیلی جامع و درستی وجود نداره. حتی آماری که نهادهای مختلف، یعنی مثل دفتر مثلا شما وزارت صنایع میرید یک اطلاعات ممکنه داشته باشن، در حالی که دفتر مثلا جا متخصص صنعت نساجی میرید اونها یه اعداد و ارقام دیگه رو پیش روی شما میگذارن. لذا با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات متقن و درست عملا برنامه ریزی هم سخت میشه. اما با همه این تفاصیل من یک بحث رو این تیکر رو اینجور جمع بندی کنم. اگر ما بتونیم به اون جایگاه حتی 0.4% یا 0.5% که هندوستان امروزه در بازار تکنیکال تکستایل ها داره برسیم تا سال 2025 عرض میکنم، یعنی تا یک برنامه زمانبندی شده امروز شروع کنیم و سال 2025 6 سال دیگه برسیم به سهمی از این بازار که فقط باشه 0.5%، همون جایی که کشور هندوستان هست. اگر این 0.5% رو شما ضرب در ارزش بازار منسوجات صنعتی بکنید که عرض کردم خدمت شما حدوداً 350 میلیارد دلار میشه، یه عددی تقریبا نزدیک 1.7 میلیارد دلار
خواهد شد.
1.7 میلیارد دلار در اقتصاد کشور ما خودش عدد قابل توجهیه. شما خودتون میدونید، من یکی از کارشناسان اقتصادی دولت دیشب داشت صحبت میکرد، ایشون میگفتن ما میتونیم کشور رو با 2.5 میلیارد دلار اسکناس بازار داخل رو کنترل کنیم در سال. منظورم بازار نیاز افراد معمولی به اسکناس هست.
کارشناسی نیست
آقای. من منظورم
2 میلیارد مگه برای این خورده پا باشه.
منظورم عرض کردم بازار اسکناسی رو دارم عرض میکنم. یعنی شما با 2 تا 2.5 میلیارد دلار اسکناس میتونید بسیاری از التهابات بسیار تاثیرگذار تو نوسانات نرخ ارز رو که اسکناس کاغذی با اسمون میشه رو کنترل کنید.
این تزریق پول به جامعه مشکلات بعدی داره. حالا انشالله
در طول برنامه من میخواستم فقط ارزش اون 1.7 میلیارد تا 2 میلیاردی رو که ما میتونیم در سال تو سبد تولید ملیمون از تولید منسوجات صنعتی ایجاد بکنیم داشتم اونو عرض میکنم که میخواستم بگم به هر حال عدد قابل توجهی خواهد.
البته اگر چنانچه ما حتی به مرز 5 میلیارد هم برسیم باز هم جا داره که ما بتوانیم در این صنعت، چون هم ظرفیت هم توانمندی نیروهای ایرانی در صنایع مختلف مطرح است، همین که صنایع دیگه وابسته به منسوجات صنعتی هستن. شما شنوندگان عزیز و گرامی برنامه ساعت صنعت رو از رادیو تخصصی اقتصاد میشنوید. همچنان سامانه پیامکی 3036-37 در اختیار شماست، میتونید پیامک برای ما ارسال بکنید. امشب میخوایم شما در مورد اینکه منسوجات صنعتی کشور تا چه اندازه بهره گیری میکنه از فناوری های روز دنیا برای ما صحبت بکنید و البته مطلب بفرستید. به اضافه اینکه اگر درخواستی هم دارید برای برنامه های آتی ما حتما در خدمت من هستیم. از جانب تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه تشکر هم میکنم از شما که در طول برنامه های گذشته هم برای ما پیامک ارسال کردید، نظرات ارزنده ای دادید که انشالله تیم کارشناسی بررسی میکنه و ما با نظر شما میخوایم این برنامه تقدیم حضور صنعتگران عزیز و گرامی بشه. امشب در برنامه ساعت صنعت از ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها در منسوجات صنعتی و کاربرد اون بیشتر با شما صحبت می‌کنم. منسوجات صنعتی کشورمون تا چه اندازه بهره‌گیری می‌کنه از فناوری‌های روز دنیا؟ بررسی میکنیم خدمات مرتبط با حوزه صنایع منسوجات رو و سهم اشتغالزایی که میتونه این صنعت داشته باشه. در نهایت ارائه راهکارها و پیشنهادات درباره صنعت منسوجات صنعتی. این برنامه شنبه شب، دوشنبه شب، چهارشنبه شب از ساعت 21 تا حوالی ساعت 22 تقدیم حضورتون میشه و تشکر ویژه‌ای هم دارم از شما شنوندگان گرامی به خاطر ارسال پیامکاتون به این برنامه. برخی از مواردی هم که شما شنوندگان عزیز پیامک ارسال کردید، حالا در مورد اشتغال یا در مورد صنایع دیگه، تلاش میکنیم در اختیار عزیزانمون قرار بدیم در تیم برنامه ساز که حتما استفاده میشه از نظرات ارزنده شما. ممنونیم. ابتدای برنامه و همچنین در طول برنامه خدمتتون عرض کردم جناب دکتر فرشید شریف نژاد، ایشون رئیس هیئت مدیره یکی از شرکت‌های منسوجات صنعتی هستند و پیش از این هم در وزارت علوم جزء هیئت علمی بودند و خب فعالیت می‌کردند و تجربه خوبی هم دارن خوشبختانه. عرض کنم که آقای دکتر، ما الان می‌خوایم بررسی کنیم این مطلب رو که در این صنعت چه تعداد شرکت دانش بنیان از این حالا بیش از 4000 شرکت دانش بنیانی که حالا اسمی گفته شده و حالا ممکنه خیلی هم بیشتر باشه و پراکندگی وارد کار شدن، چرا که خود برخی از واحدهای صنعتی کشور، فرض کنید مثل خودروسازی که خیلی صنعت بزرگیه دیگه،
بله،
و یا صنایع لوازم خانگی،
بله،
خب خود اینها برای اینکه معطل نمانند به منسوجات صنعتی بیشتر نیاز دارن، خصوصا اگر قرار باشه که ارز رو از کشور خارج بشه، بله. دغدغه‌شون بیشتره، بله. که ما امروز نگیم فلان خودرو اینقدر قیمتش بوده، فردا صبح دوباره یه سایتی بزنه که نه مثلا 10% 20% افزایش پیدا کرده. به دلیل همین چی منسوجات مثلا فرض کنه کیسه هوا نداره، مثال عرض میکنم.
بله.
حالا میخواستم جناب عالی در این باره صحبت بفرمایید که وضعیت شرکت‌های دانش بنیان، ارتباطشون با عرض کنم واحدهای تولیدی و دانشگاه، با توجه به آشنایی هم که جناب عالی جزء هیئت علمی بودید، بیان بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ابتدا یک پاورقی کوتاه رو در این خصوص عرض کنم که برخی از سوء تفاهم‌ها در زمینه منسوجات صنعتی رفع بشه.
بله.
با توجه به گستردگی 12 خانوادگی منسوجات صنعتی، الزاماً تمامی انواع منسوجات صنعتی تولیدشون نیازمند تکنولوژی های خاص یا دسترسی به مواد اولیه خاص یا دانش خاص نیست. ما با همین صنعت نساجی حال حاضر کشور هم در حال حاضر انواعی از منسوجات صنعتی داره به طور گسترده تولید میشه و داره مصرف میشه. سابقا این اتفاق میافتاد، اکنون به خاطر شرایط جدید ارزی این تولیدات بسیار هم بیشتر شده.
البته ما در برنامه پیشین هم سرکار خانم مهندس میگه،
بله، که ایشون مثال هایی رو فرمودن،
کیسه هوا رو که مثلا مواد، بله، اولیه ای که بایستی تولید بشه که استاندارد
عرض
بشه،
عرض میکنم خدمت شما، من
خودش دغدغه است دیگه،
عرض میکنم، عذر میخوام آقای دکتر،
خواهش میکنم.
ببینید اینجور صحبت هم خدمت شما جمع بندی کنم، منسوجات صنعتی، نه تنها منسوجات صنعتی، هر نوع منسوجات دیگه ای رو شما فرآیند تولیدش رو از دو منظر مهم باید بهش نگاه کنید، یکی مواد اولیه مورد مصرف،
بله،
و دوم فرآیند و تکنولوژی که اون مواد اولیه رو در مراحل ابتدایی، میانی و پایانی تبدیل بکنه به منسوج. خودکفایی در یک کالا الزاما به معنای نیست که ما حتما لازم باشه که از ماده اولیه یک پارچه یا نخی رو تولید بکنیم، حتما الیافش هم حتما باید تولید داخل باشه تا برسه تا از بی بسم الله تا تای تمام. این به معنای خودکفایی نیست، کما اینکه ما بسیاری از انواع منسوجات معمولی رو هم امروز داریم تولید میکنیم که مواد اولیه‌اش وارداتیه، مثلا الیاف ویسکوز که حجم قابل توجهی از الیاف مصرفی منسوجات معمولی رو به خودشون اختصاص میدن کاملا وارداتیان. کلا در دنیا دو سه کشور اصلا این الیاف رو بیشتر تولید نمیکنن به خاطر ملاحظات زیست محیطی. لذا خودکفایی الزاما به معنای لزوم تولید تمامی مراحل یک محصول نیست.
بله.
در مورد منسوجات صنعتی هم من عرض کردم، ما بخشایی از این منسوجات رو با دسترسی به مواد اولیه فعلی، تکنولوژی فعلی، دانش فنی فعلی میتونیم تولید کنیم، مثلا مثل پارچه های کد شده که کاربردهای بسیار زیادی در صنایع کشاورزی دارن،